سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمانان امروز ما آقایان پرویز دستمالچی، نویسنده از برلین، و جلال ایجادی، جامعه شناس، در اینجا در استودیوی ارفی در پاریس. آقایان، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم. سوء قصد تروریستی به جان سلمان رشدی در ایالت نیویورک با حمایت و خوشنودی ضمنی مقامات ایران روبرو شد و همچنین تلاش‌های تهران برای به قدر رساندن برخی مقامات پیشین دولت آمریکا به خونخواهی البته قتل قاسم سلیمانی، این نظر را بعضن در بین منتقدان برجام در آمریکا برانگیخته که اساساً چنین توافقی چه اهمیتی دارد، چگونه میشه به چنین حکومتی، منظورم حکومت ایران هستش، اعتماد کرد و چقدر در صورت دستیابی به توافق بر سر برجام با حکومت ایران میتوان بر رفتارهای این کشور چه در خاورمیانه چه در سطح بین المللی اثر گذاشت. پاسخ دولت کنونی آمریکا همچنان عبارت از این است که چنین تمایزهایی هم امکان پذیر است و هم باید صورت بپذیرد از منظر منافع راهبردی آمریکا، زیرا ایران مجهز به سلاح اتمی به مراتب خطرناکتر از امروز خواهد بود. به همین خاطر اولین پرسش رو مایلم آقای دستمالچی با شما در میان بگذارم. استدلال دولت آمریکا، پاسخ او به پرسش‌هایی که خدمتتون عرض کردم، چقدر استوار، چقدر قویه و چقدر حتی تامین کننده منافع راهبردی آمریکاست؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم که به حکومت جمهوری اسلامی اصولاً بشود اعتماد کرد. خود اینها بارها در سیاست، چه در درون ایران و چه در سیاست‌های خارجی، این رو بیان کردن که مسئله دروغگویی، ریا، کلک زدن، حقیقت رو نگفتن از مسئله اسلامی است که میتوان کرد و این کار رو همواره کردن. من با چند تن از سیاستمدارای آلمان که در ایران بودند و یا در پای میز مذاکرات با ایرانیان بودند، با جمهور نمایندگان جمهوری اسلامی بودند، صحبت میکردم، میگفتند که دروغگوتر از اینها و ریاکارتر از اینها ما هیچ دیپلماتی رو در سطح جهان نمیشناسیم. به نظر من این که جمهوری اسلامی چه قولی بدهد یا ندهد، همچنان که خب 20 سال همواره گفتن، ما حتی رهبر مذهبی نظام هم گفت که ما نمیخواهیم بریم پای ساختن بمب اتم، ولی تمام کاراشون، تمام اقداماتشون، تمام اسناد و مدارک نشون میده که این کار رو دارن میکنن. به اضافه این که الان در رابطه با نزدیکی بیش از حد به روسیه، روسا صحبت از این میکنن که میتوانند اسلحه های بسیار پیشرفته و مدرن رو در اختیار جمهوری اسلامی بذارن. این که از جمله اونها موشک های با برد کلاک اتمی هم هست یا نیست و خود بمب اتم هست یا نیست، این مورد پرسشه.
آقای جلال ایجادی، استدلالی که چند دقیقه پیش عرض میکردم خدمتون، منظورم استدلال دولت آمریکاست که اینها رو باید متمایز کرد، آیا مالن منجر نشده به انکار ارزش‌ها و باورهایی که پایه‌های تمدن غرب رو بنا گذاشتن، منظورم ارزش‌های جهان شمول، دفاع از حقوق اساسی، حقوق بشر، و این چقدر وقت زیانبار خواهد بود از نقطه نظر راهبردی برای خود غرب و اون چیزی که غرب رو تعریف کرده به مثابه تمدن مدافع دموکراسی و آزادی، صرف نظر از این که حالا با این استدلال موافق باشیم یا نباشیم یا با سایه روشن‌های موافق باشیم؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، به هر حال در مورد تمدن غرب و ارزش‌های اون، از جمله مسئله دموکراسی، حقوق بشر، اینها جزو مواردی هستش که برای کل جهان بشری مفید و لازم هستش و ما به عنوان ایرانیان نیز همیشه این توجه می‌کنیم و خواهان این هستیم که دیپلماسی جهان غرب در ارتباط با ایران در ضمن متوجه این امر باشه، یعنی مسئله حقوق بشر همون ارزشایی که برای جهان غرب هم مطرح هستش. منتها این مراتب یک واقعیتی هستش که در سیاست‌های خارجی و دیپلماسی کشورهای غربی این امر، یعنی آنچه که مربوط به حقوق بشر و ارزش‌های انسانی هستش، بسیار بسیار فرعی بوده و اساساً این سیاست‌ها متوجه به هر حال منافع خود کشورشون هستش و چه بسا در موارد زیادی هم حتی عملا قربانی میشه آنچه که مربوط به حقوق بشر هستش. به این خاطره که من فهم میکنم که با اینها باید تأکید کرد و گفت به تمام رهبران کشورهای غربی که علارغم منافعی که شماها دارید، ولی دقت بکنید که جمهوری اسلامی جمهوری هست در جهت این که بخواهد ارزشیابیش میکنه که جهان غرب جهان کفره. بنابراین کلک زدن، توطئه‌گری، این که در مورد جهان غرب همیشه جزء ذات این حکومت هستش و اونجایی هم که در واقع وارد مذاکره میشه همون زمان در ضمن در حال توطئه‌گری هست. بنابراین اساسا جمهوری اسلامی حتی زبان دیپلماتیک متعارف جهان غرب رو هم در واقع قبول نداره و یا چه بسا هم حتی نفهمه. به این خاطر هستش که عملا جمهوری اسلامی با تناسب قوا، با در واقع شفافیت بیشتر در ارتباط با ارزش‌های انسانی اینها رو میشود تا یه حدودی مهار کرد. زمانی که کشورهای غربی عقب نشینی بکنن، چنانچه این سالها ما شاهد این هستیم، عملا جمهوری اسلامی در حرکت تعرضی خودش به شکل‌های مختلف از ترور گرفته، توطئه گرفته، مذاکرات گرفته، همه اینها رو در کنار هم ادامه خواهد داد. پس جهان غرب باید بفهمه که این رژیم رژیمی است که هرگز در چارچوب دیپلماسی جهانی متعارف قرار نمیگیرد.
آقای دستمالچی، شما چقدر خوشبین هستین که چنین چرخشی صورت بپذیره با توجه به توضیحاتی که آقای ایجادی دادن؟ آیا شما نشانه‌هایی مشاهده می‌کنید مبنی بر این که بسیاری از این چالش‌ها، از مسئله اتمی گرفته دفاع حکومت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستی و رفتارهاش در خاورمیانه، پاسخ شایسته‌ای نخواهد داشت اگر مثلا دموکراسی در ایران حاکم نشه و به طریق اولا در خاورمیانه گسترش پیدا نکنه؟ آیا چنین چرخشی اساساً متصور هست در رویکرد غرب در قبال دست کم حکومت ایران؟
ببینید، به نظر من تا زمانی که این حکومت دینی در ایران هست، این سیاست ها چه در سطح جهانی، چه در سطح منطقه و در رابطه با همسایگان ایران و یا خود ایرانیان ادامه خواهد داشت. ما باید توجه داشته باشیم که حکومت دینی ایران یک حکومت تامگرای مذهبی است که تصورش این استش که همه به غیر از اونها اشتباه میکنن و هدفش هم ایجاد یک حکومت واحد جهانی با مرکزیت تهران در شکل ولایت فقیه شیعه است و فعالیت هایی که در سالهای گذشته شده برای اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه ها در رابطه با مسئله عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه به عنوان مثال، اینا همه ناکام مونده. برای اینکه اصلا در قانون اساسیش از تحت عنوان دفاع و پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش اسلامی تمام جا گروه هایی رو درست کرده و اینا رو میبره تعلیمات ایدئولوژیک میده، پشتیبانی مالی میکنه و غیره و تو کار همه دخالت میکنه. در یک جا حزب الله درست میکنه، در یک جای دیگه لشکر فاطمیون، بعد لشکر زینبیون و غیره. یعنی شما تصور بکنید که مثلا اگر یک کشور همسایه‌ای، حالا یا غیر همسایه‌ای، یه لشکری درست بکنه از خود ایرانیان ما تحت عنوان لشکریان مسیحی آزادی بخش ایران و این افراد در ایران تابعیت هم داشته باشن و بخوان در امور داخل ایران دخالت کنن، هیچ حکومتی چنین دخالت هایی رو نمیپذیره. و این دخالت هایی رو که جمهوری اسلامی میکنه با پایه ایدئولوژی همواره کرده، به نظر من ادامه هم خواهد داشت و سیاست های غرب تا کنون نتونسته جلوگیری بکنه از این، از ادامه این سیاست ها. تنها راهی رو که من فکر میکنم میتوان در منطقه مشکل نهایی رو حل کرد، گذر از این جمهوری اسلامی و یک نظم دموکراتیک پارلمانی باشه که در اون وقت قوای حکومت ناشی از ملت باشه و ما از حکومت دینی به یک نظم دموکراتیک عبور بکنیم. اون موقع شرایطی به وجود خواهد آمد که ما میتوانیم هم در درون ایران، هم با همسایگانمون، هم در منطقه و هم با در سطح جهانی وارد مناسباتی که در تناسب با سده 21 هست بشویم. ما الان جمهوری اسلامی مناسباتی که داره از احکام و موازینی که مربوط به 1400 سال پیش حرکت میکنه.
آقای ایرادی، فکر نمی کنید که همه این رفتارهای حکومت ایران که آقای دستمالچی بهشون اشاره کردن بعضن نتیجه همین انفعال و در واقع بی‌اعتنایی غرب باشه طی 14 اخیر؟ یعنی بی‌تعارف اگر بخوایم صحبت بکنیم و بی‌پرده، صرف نظر از برخی لفاظی‌ها در زمینه حقوق بشر و دفاع از حقوق اساسی، آیا تمام این پیشروی‌های ایران چه در زمینه برنامه اتمی، چه در زمینه رفتارهای به اصطلاح مخربش در خاورمیانه حاصل همین انفعال نیست و در واقع این سیاست انفعالی تقویت نکرده نهایتاً بنیادگرایی رو، اون هم نه فقط در ایران بلکه در کل خاورمیانه؟ شما از افغانستان و آسیای مرکزی در نظر بگیرید تا لبنان و سوریه و عراق و دیگر جاها.
ببینید، در تایید پرسش شما که در واقع نوعی پاسخ هم درش وجود داره، مثلا این است که غرب در دیپلماسی خودش باید این هوشیاری رو داشته باشه که اساساً پدیده‌های سیاسی جهان کنونی و خطراتی که در این جهان کنونی وجود داره چیست و از میان این خطرات از نظر من همانا اسلامیزمه که خواهان تخریب این جهان مدرن هستش. یک. دو، این هست که دیپلماسی غرب از اونجایی که در واقع زانو میزنه در ارتباط با منافع ویژه و بلافاصله خودش، عملا از یک دورنگری لازم، از یک هوشمندی کامل عملا همیشه برخوردار نیست و توأم با نوعی ساده‌لوحی هست. ساده‌لوحی نسبت به چی؟ نسبت به رژیم آخوندی. ماهایی که ایرانی هستیم وقتی میگیم رژیم آخوندی، تمام نیرنگ، تمام توطئه‌گری های این افراد رو بلافاصله در ذهن اون زنده میکنیم. حال آنکه زمان که اینها به قدرت میرسن، ابعاد توطئه‌گری و نیرنگ اینها فقط در ایران نیست، در اشل جهانی باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین دیپلماسی های غرب بی‌اعتنایی دارند، ساده‌لوحی دارند، کم توجهی دارند و اونجایی هم که باید مقابله بکنند در ارتباط با حقوق بشر، چون منافع اقتصادی بازرگانی هستش، به نفعی در واقع اون رو میفروشن. حال آنکه در ارتباط با مناسبات متعارف بازرگانی، اقتصادی، دیپلماتیک، اگر چنانچه در ارتباط با این رژیم که یک رژیم ایدولوژیک هست، در ضمن خواستهای خودشون رو در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر مطرح بکنن، حتی از نظر خود اینها هم میتوانند با به اصطلاح برنده بیشتر باشند. یادمون باشه زمانی که در دوران روسیه مسئله حقوق بشر مطرح شد، مسئله ساخاروف پیوسته در سیاست‌های اروپایی تجلی بارز داشت. حال آنکه امروز در تمام گفتمان‌هایی که دیپلمات‌های گوناگون مطرح می‌کنند، در واقع این جایگاه برجسته نسبت به جمهوری اسلامی عملاً نداره. جمهوری اسلامی هم بنابراین با تمام اتاق‌های فکر، با تمام لابی‌هایی که وجود دارد، در میان این دیپلمات‌ها کار می‌کنه، اینها رو در واقع حرارتشون رو میاره پایین و به این ترتیب جمهوری اسلامی به علاوه لابی هاشون تأثیری میذارن روی سیستم های دیپلماسی غربی، که دیپلماسی غربی رو هم به لحاظ عدم فهم عمیقشون نسبت به این پدیده، هم در این حال با توجه به این فضای ایدئولوژی که به وجود میاد، عملا نمیتوانن اون توانایی و شفافیت لازم رو در این زمینه داشته باشن.
و شما آقای دستمالچی چه فکر میکنید؟ آیا فکر نمیکنید که اگر حقیقتاً چرخشی در سیاستهای غرب صورت نگیره، یعنی اگر پیشرفت دموکراسی، حقوق بشر، ارزش‌های جهان شمول انسانگرایانه به اولویت یا محور سیاستهای غرب دستکن در خاورمیانه و در قبال حکومت ایران تبدیل نشه، مالاً غرب، اروپا و آمریکا مشخصاً این جنگ سرد جدیدی که شروع شده بعد از فروپاشی کمونیسم روسی با روسیه و چین در مقابل این دو کشور و متحدانشون جنگ سرد جدید رو نخواهد باخت.
ببینید من فکر میکنم عکس العملی رو که غرب در اوکراین نشون داد در برابر روسیه در واقع نتیجه یک تغییر استراتژی بود، به این معنا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی فکر میکردند در غرب روی اون نظریه فوکویاما که گویا دوران پایان تاریخ به معنای جنگ ایدولوژی های سیاسی رسیده و از این به بعد با شکستی رو که اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی خورده اینا همه به طور اتوماتیک خودکار میان روی نظام های دموکراتیک پارلمانی.
ولی آقای دستمال چیف ببخشید من صحبتتون رو یه لحظه قطع میکنم، فکر نمی کنید علتش در مورد مشخص اوکراین این بود که این حمله عملا در دروازه های اتحادیه اروپا صورت گرفت، یعنی در مرزهای مثلا لهستان و در اروپا در واقع این اتفاق روی داد و این واکنش رو در حقیقت برانگیخت از جانب غرب؟
نه شما درسته، ولی چون در اروپا انجام گرفت، ولی یک خطر اساسی دیگری که شما بعداً مشخص شد و این نقطه عطف رو نشون میده تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا و یا کشورهای بزرگی عین آلمان و فرانسه در برابر روسیه است. اونا فکر میکردن که با سیاست‌های گفتگو و نزدیکی اقتصادی و غیره سیستم‌های غیر دموکراتیک رو عین روسیه رو میتوانن گام به گام به طرف یک نظم دموکراتیک لیبرال بیارن، ولی عملی که انجام گرفت نشون داد که این چنین نیست و اینها الان خودشون به این نتیجه رسیدن که گسترش روابط و مناسبات فرهنگی و یا گسترش مناسبات اقتصادی الزاماً این جوامع رو به طرف یک نظم دموکراتیک نمیاره. به همین دلیل برای جلوگیری از جنگ و تعرض و تجاوز لازم هست، میگویند اینها، لازم است که این ارزش‌های مورد توجه غرب رو، زندگی مسالمت آمیز رو، قوانین احترام به قوانین بین المللی رو و غیره رو همزمان یا پیش از مناسبات اقتصادی و غیره با این کشورها در اونجا تلاش بکنن پیاده بکنن. این حرفی است که پس از یک تجربه 30 ساله و پس از این جنگ اروپا میزنن.
آقای ایجادی، چند لحظه پیش آقای دستمالچی اشاره میکرد که یکی از دلایل وضعیت کنونی از نقطه نظر در واقع غرب اینه که تصور کردن که بعد از پایان کمونیسم روسی به نوعی به فرجام تاریخ، پایان تاریخ به قول فوکویاما رسیدن. آیا خود این یه حقیقت پنهانی رو بیان نمی کنه و اون این عبارت از اینی که حقوق بشر به محور سیاست غرب در پهنه بین المللی تبدیل نمیشه اگر در واقع این ارزش‌ها متمایز نشن از سرمایه‌داری، از این تفکر در واقع لیبرالی که همه چیز رو به منافع صرف اقتصادی آنی تقلید میده؟ و این البته سوال مشترک من هستش به عنوان پرسش آخر برنامه امروز، هم از شما هم از آقای دستمالچی. ابتدا بفرمایید آقای ایجادی.
ببینید به هر حال در ارتباط با خود جهان غرب اینها نیز دارای تئوریسین های گوناگونی هستند که جهان غرب رو به هر حال تفسیر میکنن و از جمله در میان خطراتی که حداقل از زمان کارتر مطرح هستش برژینسکی مطرح کرده بود نوع به اصطلاح خطرهای گوناگونی در جهان غرب، منتها نگاه او این بود که آنچه که مهم هستش برای جهان خطرناکی بیشتری داره همانا کمونیسم، حال آنکه در ارتباط با اسلامیسم در واقع یک نگاه خوشبینانه تری به نحوی داشت. حال آنکه ما میبینیم روندی که طی شد، این روند بله حتما در اون لحظه تاریخ مسئله کمونیست به عنوان یک خطر مهم بود، مطرح بود، ولی پیوسته در جهان ما ایدئولوژی های گوناگون به وجود میاد و در بستر این جهان از زمانی که انقلاب اسلامی روی داد به خصوص مسئله خطر اسلامی در سطح منطقه و جهان در دستور کار قرار گرفت. بنابراین باید بفهمیم این جوهر این ایدئولوژی چیه؟ تهاجمه. چرا جمهوری اسلامی از همون ابتدا میخواست جهاد رو به کشورهای منطقه غرب برسونه، انقلاب اسلامی رو گسترش بده؟ این فقط یک تبلیغ ساده لوحانه نبود، بلکه بر پایه این بود که ما بریم و آنجا که در واقع متوقف میشه با پول، با توطئه، با تروریسم این کارها رو ادامه بدیم. من خاطرم هست یک مقاله از داعشی یا میخوندم که در واقع یکی از مثلا نوشته های منشوریشون بود و اونجا گفته بود داعش که چیه که آنچه که مهم هست در غرب، در واقع ما باید به نقطه جنگ داخلی برسیم و جنگ داخلی تضادهای اینها رو تشدید میکنه. جمهوری اسلامی هم دارای همچنین استراتژی هست که برسه در درون جهان غرب از بالا و از پایین، در واقع این پایینی که میگم این همه مسجد سازی میکنن، مراکز فرهنگی که تولید میکنن، پولی که در آفریقا و در اروپا میریزن، مگه بدون هدف هست؟ همه اینها در راستای چنین امری قرار داره. به این خاطر هستش که جهان غرب در واقع در ساده لوحی خودش و در گرفتاری نسبت به منافع بلافاصله تای نظرانه خاص خودش نمیتونه این گسترش پدیده رو ببینه و برابر این اونچنان که باید شاید نیروهای خودشو و توانایی خودشو بسیج نمیکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هرگز با جهان متعارف جهانی نمیتواند سر سازگاری داشته باشد. این جمهوری اسلامی از ابتداش برای مردم ایران یک دشمن و یک در واقع خطر اساسی بوده و برای جهان هم نیز به همین ترتیب، جلوه این ماجرا هم در خاورمیانه میبینیم که پایه آشوب ها در خاورمیانه همین جمهوری اسلامی است.
بله بله. خیلی ممنونم آقای دستمالچی. مایلم پاسخ شما رو به سوال مشابه بشنوم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه این ارزشایی که شما ازش نام بردید صحبت میکنید، عین حقوق بشر، دموکراسی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، مسئله مقام و موقعیت زنان در جامعه، قانون اساسی، اینا همش ارزش‌هایی است که در همین جوامع غرب به وجود اومده و دعوا هم میان اختلاف هم میان این جوامع غرب که آره روی سیستم نظام سرمایه‌داری بنا هست، ولی ما سیستم سرمایه‌داری داریم. تا سیستم سرمایه‌داری کشورهای اتحادیه اروپا عمدتاً روی سرمایه‌داری است که افسار به زدن کنترلش کردن. این با نظام سرمایه‌داری که مثلا در فرض کنید روسیه هست یا در ایران هست یا در سده 18 مارکس ازش صحبت میکنه بسیار متفاوته. حقوق بشری که ما ازش صحبت میکنیم، خود این امریکایی ها 70 سال پیش آوردن توی سازمان ملل متحد و بدلش کردن به معیارهای اخلاقی. قانون نیست و سازمان ملل متحد هم نمیتونه کشورها رو مجبور به رعایت این
بله. ولی البته خب در خود غرب هم مخالفانی داره آقای دستمانچی. حالا من نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم. عقب نشینی هایی در این زمینه حتی طی 20 30 سال گذشته در خود اروپا و غرب صورت گرفته.
نه، حتما اینطوریه. شما باید توجه بکنید که این اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما 200 تا کشور در سازمان ملل متحد داریم. به غیر از کشورهای اتحادیه اروپا و امریکای شمالی و کانادا و استرالیا و ژاپن، شما 160 کشور دیگه در جهان میمونه. کدوم یکی از اینها تعهد دارن به اعلامیه جهانی حقوق بشر غیره؟ یعنی مسئله به کرسی نشوندن ایران، کشوری این روسیه میگه من اصولا این رو قبول ندارم. حتی جریانات چپ کمونیستی ایران میگن اصلا حقوق بشر رو قبول ندارن، دموکراسی رو قبول ندارن و یا غیره. شرایط اینطوریه. یعنی تا اینها بیاید معیارهای همه کشورها بشود، فکر میکنم ما هنوز نیازمند حداقل 100 سال دیگه مبارزه فرهنگی و سیاسی خواهیم بود.
بله، بسیار خوب، خیلی شما ما را امیدوار کردید با این سخن آخرتون آقای دستمالچی. بسیار خوب، از توضیحات شما آقایان پرویز دستمالچی از برلین و جلال ایجادی از پاریس در استودیوی ارفی سپاسگزارم. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.